أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در زكاة نقدين نسبت به سبی بود غیر بالغ. عرض کردیم مسئله گرچه اجماعی است، بلکه بیش از اجماع شاید سیره متشرعه مؤمنین شیعه هم بر همینه، ولی در این حال استدلال شده است بر عدم زکات به ادله دیگری که این ادله جای بحث داره. اولین دلیل ادعای قصور مقتضی بود، یعنی ما اساسا ادله زکاتمون شامل مال سبی نیست، زیرا روایات در مقام بیان از این جهت نیست تا به اطلاق اونها بشه تمسک جست. آیات هم چون امر به تکلیف و اداء اوامر تکلیفی هم شامل سبی نیست، بنابراین اصل مقتضی و دلیل تشریع زکات اطلاق ندارد برای مال سبی. که این دلیل را ما عرض کردیم تمام نیست، اگر ما باشیم و مقتضای ادله تشریعات زکات هم در روایات هم در آیات می توانیم آیاتی رو پیدا کنیم که اطلاق داشته باشه، لااقل از اون آیه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. پس ما مخصص می خواهیم، مانع می خواهیم، مقتضی تمام است. مخصص این اطلاقات رو که یکی شبون اجماع و سیرس به گفته شد. نه شرط نخیر، نه نه، چرا؟ اصلا آیه تشریع زکاته، ربطی به منافقین نداره. از اموال منافقین که نگفته زکات بگیر. خب همه ما بحثمون در اصل تشریعه، اصل تشریع همینه دیگه. اصل تشریع ببینید اون شرایط مسائل نصاب و اینا، بله در مقام بیانش نیست، ما با او که نمیخوایم تمسک کنیم، گرچه در اون هم میشه تمسک کرد. این بحثی که میگن این آیه در مقام اصل تشریع اطلاق نداره، این حرف تمام نیست، چون بالاخره این آیه وقت حکم رو بیان کنه. وقتی حکم رو بیان کرد گفت اموالهم، این مطلقه، همه رو میگیره دیگه. بقیه اطلاق هم همینجوره، بیشتر از این نیست. نه خیر، برای از اینکه گفته میشه این آیات در مقام تشریع مثلا اصل کتب علیکم الصیام اصل روزه است، یا اقیم الصلاه اصل صلاته، یا اذا قمتم فاغسلوا وجوهکم اصل تشریع، این حرفا تمام نیست. فقها به همین اطلاقات تمسک میکنن در موارد شک در زیق اطلاق و تخییل یکی از این احکام، این هم همینجوره. بنابراین مقتضی تمامه، یعنی ادله تشریع زکات زکات رو بر اموال قرار داده مطلقا. تفصیلاتش نصابش بله اینها در روایات آمده، ولی از نظر اینکه در مال هر کسی زکات هست، خود من اموالهم صدقه، این تشریع مطلقه. در روایات هم گفتیم یه روایاتی هست که میشه بهش تمسک کرد، چون در مقام بیان اصل تعلق زکات اطلاق هم داره، غیری درش نیامده، در ازا میشه به اون تمسک کرد. مثل روایت سمائه بود، ان الله عز وجل فرض للفقراء في اموال الاغنياء فريضه لا يحمدون الا بادائها وهي الزكاه. اموال الاغنياء چه غنی سبی باشه کبیر باشه. پس ما اطلاق اولیه عام می داریم برای وجوب زکات، مخرج می خواهیم، مخصص می خواهیم، اون اجماع میشه مخصص، این حرف درستی است. دلیل دومی بهش تمسک کردن برای نفی زکات از مال سبی، تمسک به روایات رفع قلم. فرمودن خود روایات رفع القلم عن السبی هم تکلیف را رفع میکنه، این روایات هم وضع را، رفع القلم عن السبی، گفته قلم تشریع از سبی رفع شده است و قلم تشریع اعم است از تشریع تکالیف یا تشریع احکام وضعیه مثل زکات که وضع هست، یعنی حقی است بخشی از مال ملک فقیره، ملک عنوان زکات، جهت زکات این. بنابراین به خود اطلاق رفع القلم هم میشه تمسک کرد، چون قلم مثلا مقصود از قلم قلم تشریعه و تشریع مخصوص به تکلیف نیز، وضع را هم میگیره. هر تشریعی که درش ثقلی هست و تکلفی هست، فشاری هست، چون رفع و چیز سخیل رفع میکنه بر سبی مرفوعه، همچنان که وجوب و حرمت سخیله و تکلیف مرفوعه، این که مقداری از مالش رو هم باز که پرداخت کنه به فقیر، این هم یه تکلیف سخلی است، یک تشریعی است که درش کلفتی و ثقلی هست بر سبیل، این هم مرفوعه. خلاصه به اطلاق حدیث رفع قلم عن السبی حتی یحتلم تمسک شده است برای رفع هم تکلیف، خب اون ثابت، هم وزن. فلذا گفته شده است اگر اون آیات آیه خود من اولهم ناظر به حکم وضعی باشه نه تکلیفی تنها، یا روایاتی گفته فی کذا من المال زکاتون اطلاق داشته باشه برای مال سبی، این روایت رفع قلم مخصص و مقید میشه. اون وقت گفته نشود که این رفع قلم رفع القلم عن السبی مثلا با روایت مال یتیم زکات، با ادله جعل زکات این چرا مقدم بشه بر او. نکته تقدمش مشخصه که این روایات، روایات اولا هم اخص از اون اطلاقا، هم ناظر به اونهاست، یعنی در حقیقت حاکمه بر ادله تکالیف و ادله احکامی رو که با رفع قلم رفع بکنیم. پس اگر دلیل رفع قلم اعم شد، مقصود ازش مطلق قلم تشریع شد، اعم از تکلیف و وضع، بهرن همه احکام و ادله احکام دیگر را تکلیفی یا وضعی را بر سبی میذاره رفع میکنه. فقط لازمه اینه که پس بنابراین کسی ممکنه اینجا بگوید بنابراین با این ادله رفع قلم ما اگر سبی مثلا مال دیگری را تلف کرد، از بین برد، اتلاف کرد، اینجا بگیم مثلا ضامن نیست، چون این زمان هم شد یه حکم وضعی که درش مثلا ثقلی هست بر این طرف، بنابراین با رفع القلم عن السبی زمانات هم بتونیم رفع کنیم. با اینکه از نظر فقهی گفته می شود با سبی در باب زمانات ضامنه، پاسخ داده میشه که این قبیل موارد مشمول حدیث رفع قلم نیست، نه به جهت اینکه وضعه و رفع قلم وضع را شامل نمی شود، مطلق قلم تشریع را شامل می شود، بلکه به جهت اینکه رفع زمان از سبی نسبت به دیگران این درش خلاف امتنانه، معناش اینه که اون دیگری که مالش را این سبی مثلا خورده، اتلاف کرده، از بین برده، اون مالش از بین برود، حقش از بین برود، این خلاف امتنانه. چون حدیث رفع قلم مثل بقیه احادیث رفع ظاهره در امتنانه، منتن بر امت و بر سبی این کار شده، بنابراین اطلاق رفع القلم برای زمانات سبی به این جهت شامل نیست، نه اینکه تشریع قلم تشریع خاص به تکلیفه، نه، وضع را هم میگیره، زمان هم که یکی از احکام وضعی است او رو هم میگیره فی نفسه، ولی چون خلاف امتنان، به جهت خلاف امتنان بودنش این اطلاق نداره، چون این خیلی خوب، رفعه بیاد قیدش میزنه دیگه، رفعه حاکمه بر همه ادله اولیه اگر خلاف امتنان نبود، چون خلاف امتنان زمانات را شامل نیست. پس حاصل حرف اجازه بدید، حاصل حرف ایشون اینه که از حدیث رفع قلم، ما رفع قلم تشریع رو میفهمیم و قلم تشریع اعم از تکلیف و وضع، و وضع رو هم شامله، پس احکام وضعیه هم از سبی مرتفعه الا جایی که خلاف امتنان باشه. این حاصل حرف ایشون. این حرف هم تمام نیست، خیلی های مناقشه کردن در این حرف از دو جهت. یک جهت این که اصلا رفع القلم به معنای قلم تشریع نیست. این از کجا شما در آوردی که مقصود از قلم، قلم مطلق تشریعاته مقصود. این رفع القلم یک کلمه، یک قلم در اینجا کنایه است مقصود، این یه معنی، یک استعمال کنایی است که در باب استعمالات کنایی بایستی دید که این استعمالات کنایی که معنای مکنیون عنه چیست به حسب فهم عرفی و ادبی. معنای مکنیون عنه، مکنیون به، در قلم، رفع القلم عن فلان، عن الصبی، عن المجنون، عن النائم حتی یستيقظ، عن المجنون حتی یفیق. این تعبیر رفع القلم معنای مکنیون عنه انهش و حسب فهم عرف و مناسبات حکم، مناسبات لغوی و عرفی بایستی مشخص بشه. عرف این چنین تشخیص میده که این رفع قلم از صبی، مجنون، نائم که هر سه هم آمده در بعضی روایات با هم، رفع القلم عن الصبی حتی یحترم و المجنون حتی یفیق و نائم حتی یستيقظ. این فهم عرف و مناسبت عرفش اینه که چون صبی، مجنون، نائم اینها به جهت صغر یکی، نبودن عقل در دیگری، جنون دیگری، نوم نائم حالت اراده و اختیار از خودش نداره، این حالات حالاتی است که انسان به از حال قدرت و توانایی و اراده و قصد و اینها مسلوب الاراده میشه، که چون صبیه، صغیره، درک نمی کنه، تشخیص نمیده درست، قدرت تصمیم گیری نداره، یا چون مجنونه، یا چون نائمه. این رو میفهمه عرف. و اینا مناسبه با رفع چه چیزی است؟ معنای مکنه علیه چی باشه؟ با رفع، رفع اون تشریعی است، اون قل، اون مسئله است که درش مؤاخذه باشه، درش تبعی داشته باشه بر صبی. اینه معنای مکنیون انهش. ولی جا بیش از این، از این روایات استفاده نمیشه که رفع از صبی، قلم و ان صبی حتی یحترم، یعنی قلم تکلیفی که اون تشریعی که درش تبعات برش باره، مؤاخذه برش باره، لوم برش باره، مسئولیت برش باره، اینها رفع میشه. چون اینا اراده کامله میخواد، اراده کامله میخواد تا اینکه کسی مسئول باشه از نتیجه فعلی که با اراده خودش اون فعل انجام میده. ولذا تعبیر رفع هم در باب خطا هم آمده، رفع الخطا، چون اونجا اراده نیست در باب خطا. در نسیان هم آمده، رفع النسیان در حدیث رفع. در ما لا یطیقون هم آمده، در مستکره علیه هم آمده. علتش همینه، اونچه که استفاده میشه از این تعبیرات به حسب مناسبات ذوقی و ادبی و عرفی بیش از این نیست. پس از این احادیث رفع، چه حدیث رفع معروف در باب براءت که یک فقرش هم ما لا یعلمونه، نسبت به اون فقرات دیگرش که رفع واقعیه اونجا نسبت به خطاب و نسیان و ما لا یطیقون و مستور رو الیه، مستور رو علیه، اینجا هم همینجور بیش از این، از این استفاده نمیشه از رفع القلم. مقصود اینه که قلم تشریع، یعنی همه احکام تکلیفی و وضعی و زمانات و نجاست و حدث و همه اینا مرفوعه. یعنی نمیخواد بگه این روایت، این چنین اطلاقی که زیادش استفاده کنه، بعد بگه اینجا چون خلاف امتنان، به مقدار خلاف امتنان رفع میشه. با اینکه حالا امتنان اونجا بر دیگریه، نه بر صبی، بالاخره طبق امتنانه که زمان و صبی رفع بشه، نگفته که امتنان بر همه باشه. حالا اون حدیث رفع درش امتی آمده، اونجا گفته شده امتنان نسبت به امت واسطه باشه، اینجا که دیگه امتی نیامده، نگفت رفع عن امتی، رفع القلم عن السبی، واسه بر سبی امتنان بود، امتنان بر سبی است که زمان دیگری رفت بشه، اتلاف کرد مال دیگری رو. بر دیگری امتنان نیست نباشه. حدیث که نگفته رفع القلم امتنانا عن الامه به نسبت للسبی، که نگفته اونجا رفع عن امتی بود، میشد امتنان اونجا رو نسبت به دیگری و به امت هم مثلا شرط کنیم در رفت، اما اینجا که این چیزی نیست، اینجا امتنانیت باستی بر سبی باشه، امتنانیت بر سبی هست. بنابراین این استظهار، استظهار تمامی نیست، حدیث رفت بیش از تکلیف رو رفت نمی کنه، ولذا به وسیله حدیث رفت کسی نجاست رو مثلا از سبی رفت نمی کنه، محدثیت رو اگر سبی مس میت کرد مثلا محدث میشه رفت نمی کنه. بقیه احکام وضعی، بقیه احکام وضعی را رفع نمیکنه کسی با حدیث رفع قلم اسلوی، فقط قلم تکلیف که مستتبع مؤاخذه است، مستتبع مسئولیت، مستتبع تبعات این از این قبیل، اینا رفع میشه نه بیشتر. نه ثبت اعمال کار اون بحثه، نوشتن مهم نیست، همون مؤاخذه نمیشه، نوشتن برای مؤاخذه است، بالاخره که نوشتن که خصوصیتی نداره، حالا اون یه تعبیره، ممکنه ملائکه ننویسن حفظ کنن بعدم مؤاخذه کنن. بنابراین این استدلال دوم تمام نیست، اکثر فقها هم گفتن استدلال به حدیث رفع قلم برای نفی زکات از مال سبی درست نیست، چون حکم وضعی رو رفع نمیکنه، فقط حکم تکلیفی، بله تکلیف نداره، یعنی اگه زکات هم در مالش باشه ندهد مؤاخذه نیست نسبت به او، در ذمه‌اش میمونه مثل بقیه ضمانات، بر مالش میمونه تا بزرگ بشه، اگر تلف شد در ذمه‌اش میره، پس بعد ادا کنه وقتی بالغ شد. بنابراین به حدیث رفع قلم هم نمیشه تمسک کرد، این وجه هم وجه تمامی نیست، پس اون قصور مقتضی که وجه اول بود تمام نیست، این دومی هم تمام نیست، وجه سوم که وجه درستی است تمسک به روایات، روایات زیادی داریم ما که این روایات زکات رو از مال یتیم بر مال یتیم نفی کرده، عنوان زکات رو گفته نیست، یعنی حق رو هم رفع کرده، حکم وضعی رو هم منتفی کرده. تقریبا شاید حدود 20 تا روایت در این مسئله هست که میشه گفت این روایات مستفیضه است، حد تواتر یا استفاضه اقل نرسیده، انسان اطمینان میکنه که برخی از اینا صادر شده از معصومی، ولذا از در سند هم اگر همش تمامش صحیح نباشه، بالاخره قطع به صدور بعضی داریم، اون مقدار متیقنش ثابت میشه، علاوه بر اینکه اکثرش هم سندش هم صحیحه، روایت های معتبر و سندی است که در این مورد آمده. این روایات عنوانی که درش آمده عنوان یتیمه، سألته عن مال الیتیم، مثلا صحیحه زراره هست، لیس فی مال سألته عن مال الیتیم فقال لیس فیه زکات، صحیح محمد بن مسلم، یا صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال لیس فی مال الیتیم زکات، یا صحیح حلبی قال اذا کان سألته عن ابی عبدالله فی مال الیتیم علیه زکات قال اذا کان موضوعا فلیس علیه زکات فاذا عملت به فانت له ضامن والربح للیتیم. باز اجازه بدید، روایت زراره محمد مسلم انهما قال لیس علی مال الیتیم فی الدین والمال الصامد شیئون، مال الصامد یعنی همین نقده، مالی که در مقابل مال مالی که نمو داره، مثل غلات نمو داره، رشد داره، یا مثل مواشید زاد و ولد داره، فی المال الصامد شیئون و هاکذا، روایات زیادی در این عنوانی که در این روایات آمده، اکثر این روایات آمده عنوان یتیمه، مال الیتیم لیس فیه زکات، خب این نفی حکم وضعی رو هم میکنه، میگه اصلا حق زکات متعلق نمیشه به مال یتیم، اصلا نظرش به حقه نه به تکلیف، بنابراین این میشه مقید اون اطلاقات آیات و روایات تشریع زکات، اگر شامل مالیاتی بشه این میشه مال صغیر بشه. اینجا بحث شده که این روایات درش عنوان یتیم آمده، شما چگونه از این مطلق صغیر و غیر بالغ تعدی میکنید و نفی زکات رو از مال مطلق غیر بالغ استفاده میکنید، نفی میکنید زکات بر مال. گفته شده این تعبیر یتیم در این روایات خصوصیتی نداره، مقصود از یتیم در این روایات همون صغیره. ذکر یتیم شده به جهت اینکه مال یتیم به جهت ضعفش، به جهت اهمیت حفظ مالش، حرمت مالش و تأکیدی که در شریعت بر حفظ مال یتیم شده که کسی رو نداره، سرپرستی نداره، متولی نداره، حالا مالش رو چیکار کنم، سوال از این شده. و خصوصیت اینجا در یوت نه عرف میفهمه در این روایات، نه متشرعه میفهمن غیر از همین نکته، نکته اهتمام به مال یتیم که ضایع نشه، تزیع نشه، بیشتر از این نیست. بعد قرائن دیگری هم هست برای در خود این روایات که مقصود از یتیم همون صغیره. در برخی از روایات اصلا عنوان صغیر آمده، مثلا در روایت محمد ابن فضیل سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام قال عن سبیت صغار لهم مال بید ابیهم او اخیهم هل یجب علی مالهم زکاتون؟ قال لا یجب فی مالهم زکات حتی یعمل به او یتجر به. در بعضی از روایات مثل عنوان صغیر آمده که این عنوان روشن، مخصوصا درش آمده به ید ابیه، پدرش هم هست، پس اصلا یتیم نیست به اون معنا. بنابراین کلمه یتیم در این روایات به این جهت آمده که چون این اموال ایتام که دست دیگران بوده، اینا با این اموال کار میکردن، بعضی وقتا سودش به اونها میدادن و حفظ میکردن برای اونها، سوال شده از مال یتیم، آیا من در این مالی که حالا مال دیگری است، مال اطفال بی سرپرست است، حالا من دارم با مالشون تجارت میکنم برای اونها، حالا آیا زکات هست؟ یعنی چون در اکثر این روایات مال یتیم همین تفصیل هم داده شده که اذا تجر به علیه زکات، اگر صامت بود، متحرک نبود، باقی موقوف بود، عمل باش انجام نمی شد، یعنی عمل تجارتی، لا زکات علیه الا ان یعمل به، و هکذا تعبیرات اینه. به این جهت کلمه یتیم ذکر شده که معمولا از این قبیل بوده. پس بنابراین کلمه یتیم خصوصیتی نداره که در بعضی از این روایات، اکثر این روایات آمده، مقصود همون مال کسی غیر بالغی است که متولی مال خودش نیست، مالش در دست خودش نیست، در دست دیگری است، که اینا غالبا اشخاصی بودن که پدران نداشتن و علاوه کسی که پدر داشته بود که مالش به دیگری نمیدادن، اینا سوال میکردن، به این جهت کلمه یتیم را آوردن تو روایات. این فهمی است که هم فقها همینجور فهمیدن، درست هم فهمیدن، و همون روایات دیگری که درش تعبیر صغار آمده، صغیر آمده، اون هم شاهد بر همینه. چی نداره؟ چرا؟ ممکنه داشته باشه؟ بله ممکنه داشته باشه، بچه وریتی هم ممکنه یه مالی داشته باشه، مثلا فرض کنید مادرش فوت کرده باشه، ارث برده باشه از مادرش، میشه، لازم نیست که حالا همه چیز ارثش از پدر برسه. اینم باز یه نکته است که چون معمولا کثرت یعنی انتقال مال به یتیم از طرف ارثه، چون خودش که اهل کار و تجارت و این حرفا نیست، ارث پدره، پس پدر وقتی فوت کنه مال میرسه به فرزند. بله اینم یه نکته است، غالبا اموال صغار از طرف پدر به ارث بنا برده میشه، پس غالبا در ایتامه. عرف هم همینه میفهمه که این کلمه یتیم که در این روایات آمده همون مقصود ازش نسبت به بحث زکات همون صغیر بودنشه، و الا بی پدر بودن، یتیم بودن نقشی و دخالتی عرفن نداره در این حکم. پس بنابراین فهمیده که فقها استفاده کردن که درست هم هست از مجموع این روایات اینه که در مال صغیر کسی که بالغ نیست در مالش زکات نیست، و این میشه مقید اون روایات اطلاق اون ادله که گفته زکات هست. اون وقت در اینجا یه اشکالی شده که این روایات اکثرش در باب نقدینه، چون مال و صامت و دین و امثال اینها آمده و میگه در این زکات نیست و نسبتش با روایات این با روایات چیز بعضیش هم مطلقه، در مثلا مطلق مال آمده لیس فی مال زرارت زراره که گفتیم سألتو با ان مال الیتیم خوندی قال لیس فیه زکاتو. این روایات نسبتش با ادله زکات هر یک از انواع مال، مثلا زکات غلات، زکات نقدین، زکات مواشی، وقتی دیده بشه با تک تک اونها وقتی نسبت ملاحظه بشه میبینیم نسبت با اونها عموم خصوص من وجه، عموم خصوص مطلق نیست. مثلا اونچه که در مال صغیر آمده، در نقدین آمده، این شامل مواشی مثلا نمیشه، ولی اون روایتی که در باب زکات غلات آمده شامل مواشی هم میشه. نسبت بعضی از این روایات با روایات خاصه هر یک از اصناف اموال زکوی ممکنه اون خصوص الوجه باشه نه اون خصوص مطلق. چگونه تخصیص میزنید؟ اینجور اشکالی کردن و جواب دادن، ولی این اشکال در مسئله بعد بیشتر مشخص میشه که این اشکال وارد نیست به جهتی که لسان این روایات لسان حکومته، نه نیاز به نسبت سنجی هم نیست، چون داره میگه اون زکاتی که در مال هست او در مال سوی نیست، فرض اصل زکات رو کرده مانند بقیه روایات ناظره و ادله ناظره که ادله حاکمه هستن. چطور میگم مثلا لا حرج ناظره به ادله احکام اولیه است، پس نسبت سنجی نمیشه بین لا حرج و بین تک تک یک حکم تا گفته بشه نسبت باشه، مثلا عموم وجه این شامل بقیه احکام حرجی میشه اون شامل نمیشه، شامل فقط حکم مثلا نماز چه حرجی باشه چه حرجی نباشه نسبت عموم وجه. اونجا گفته میشه عموم وجه هم باشه حاکم لا حرج لا ضرر. اینجا هم همه حرف زده میشه ادله نفی زکات از مال یتیم چون فرض اصل زکات رو کرده ناظر به تشریع زکات، میگه اون زکات در مال یتیم نیست. حالا هر قسمی میخواد باشه، اگه اطلاق داشته باشه هر قسمی در هر قسمی باشه از اون اقسام، چون ناظر به جعل زکات در اون اقسام میخواد بگه اون زکات در اون اقسامی که جعل شده در مال سبی نیست، در مال یتیم نیست. بنابراین یک لسان نظر داره، لسان حکومت داره. این لسان حکومتش سبب میشه که دیگه نسبتش هم اگر با تک تک ادله اون اصناف اون من وجه بود باز بر اونا مقدم میشه. مثلا روایتی که میگه در مواشی یا در نقده زکات شامل سبی و غیر سبیه، مواشی سبی مواشی غیر سبی یا نقدین سبی نقدین غیر. این که میگه لیس فی مال سبی زکاتون نسبت به نقد سبی مورد اشتقاقه، نفی میکنه و اثبات میکنه نقدین سبی، ولی یه مورد افتراق هم داره لیس فی مال زکات سبی زکاتون برای مواشی مثلا دیگه مواشی روایت نقدین نمیگیره، پس نسبتش شد عموم وجه. حالا که شد عموم وجه بگیم تعارض و تساقط میکنه، نه این حرف تمام نیست، چون این روایت لیس فی مال یتیم زکاتون روایت حاکمه ناظر به تمام ادله زکاته. یا به تعبیر دیگری اگه بخواید نسبت رو حفظ کنید، نسبت عام و خاص مطلق باشه نه عموم الوجه، اینجوری بگید، بگید گرچه نسبت به تک تک ادله زکات هر یک از اون اقسام اموال زکوی نسبت اگه سنجیده بشه عموم الوجه، ولی نسبت به مجموعشون و مجموع ادله زکات که عمومات زکاته عموم خصوص مطلقه و این مقدار کافی است در تقدیم به تخصیص. اگر یه دلیلی بر مجموع چند تا دلیل نسبتش عموم خصوص مطلق بود، گرچه نسبت به یه تک تکش اگر ملاحظه میشد عموم خصوص منوج بود، اینم مخصصه، اینم قرینه است، اینجور تخصیص رو هم عرف قبول میکنه. علاوه بر اینکه ما نیاز به تخصیص اصلا نداریم، عرض کردیم لسانش لسان حکومت، لسان نظر فرض کرده اصل زکات جعل شده، حالا این میخواد رفعش کنه. مانند ادله لا حرج و لا ضرر و امثال اینها. پس بنابراین این روایات مقید اطلاقات ادله زکات، چه روایات چه آیات، در اموال سبی میشه. خب در اینجا یه بحثی هست که جاش اینجا نیست، جاش بحث آینده است. اونجا بایستی بحث کنیم که آیا واقعا این روایات نفی زکات از مال یتیم که به معنای مال سبی شد، آیا واقعا اطلاق داره اینها؟ یعنی قدر متعقن این روایات مال صامته، یعنی نقدینه که در روایات هم آمده، دین و نقدین و لیس فی مال الیتیم فی دین و المال الصامت شیء، اون روایات زراره محمد مسلم. یا روایاتی گفته اذا حر که حرکته الا ان یتجر به، که در اکثر اینا آمده، قال سئل عن مال الیتیم قال لا زکات علیه الا ان یعمل به الا ان یتجر به او تعمل به. این تعبیرها و قدر متعقنش نقدینه، چون مال صامت که مشخصه همون نقدینه، ازش تعبیر میشونده به مال صامت. مال یود تجربه هم همینه، اتجار و تجارت و خرید و فروش با اموال نقدین میشده. مال مباشیر مال تجاره به این معنا نبوده و نیست. یا غلات را نمیگن مال تجاره. عرض کردم این تعبیر در مقابل مالی است که نمو داره، مالی که ایستاده، صامت ایستاده. یا در بعضی روایات آمده اذا حر که، اگر حرکتش دادی تجارت کردی باش. این تعبیرها مشخصی که مقصود ازش مال نقدینه. پس قدر متعقن این روایات نقدینه، زکات نقدینه. خب بعضی روایات لیس فی مال یتیم زکات مطلق هم بود دیگه، لیس فی مال الیتیم، که اونم حکومتیش ربطی به این بحث صامت این نداره. پس بنابراین این روایات اکثرش وارد شده در اموال یتیم که نقدینه، ولی یکی دوتاش هم مطلقه، مثل روایات زراره که خوندیم، سألت و عن مال الیتیم فقال لیس فی زکاتون، یا لیس فی مال الیتیم زکاتون ابتداء آمده. فقها ها گفتن ما از این روایات یک اطلاق و یه عموم و یه قاعده ای میفهمیم که هر جا شک کنیم در مال سبی، در هر مسئله ای و جهتی از اون جهات بحثی که بعدا خواهیم متعرض شد در جهات آینده، شک کنیم زکات هست یا نیست، این اطلاق، این قاعده عامه که از این روایات استفاده میشه، میشه مرجع ما، در حقیقت میشه عام فوقانی ما، که ما اگر شک کردیم، مثلا شک کردیم در بعضی از انواع سبی، اموال سبی آیا درش زکات هست، در مواشی هست، در غلات، به این عام رجوع میکنیم، در مال و تجاره هست نیست، به این عام رجوع میکنیم، در مثلا تمام حول لازمه، بعضی حول جایی که شک بکنیم بالاخره شبه حکمیه باشه، ما چه این قاعده عام رو داریم، لیس فی مال یتیم زکاتون، این میشه عام فوقانی ما مقدم بر اون عام آیه زکات، یعنی عام فوقانی برعکس میشه دیگه، میشه اصل، اصل لفظی ما، و عام فوقانی که یرجع الیه در جایی که دلیل خاصی بر نفی یا اثبات نداشته باشه یا تعارض بشه، جوری بشه که شبه باقی بمونه، شبه حکمیه، مرجع ما در اگر مال یتیم سبی باشه و غیر بالغ باشه، میشه عمومات این لیس فی مال الیتیم زکات، این میشه عام فوقانی ثانوی، نفی زکات رو میکنه. در صورتی که اگر این نداشتیم، ما عام اولیمون چی بود؟ ثبوت زکات بود. عام اولی ما خود من اموالهم صدقتن بود، ثبوت زکات بود، فی کل مثلا فی اموال الاغنیا فرض الله الزکات اون بود. بنابراین عام فوقانی ما عوض شد از این در باب غیر بالغ، هر جا در مال غیر بالغ ما شک کنیم در یکی از انواع اموال زکوی بالغ آیا زکات درش هست یا نیست، ما دلیل خاص هم نداشته باشیم، این قاعده میشه قاعده عام فقهای ما که به این واسطه رجوع کنیم. فقهای این چنین استفاده هم کردن که این اگر تمام شد دیگه در مسائل آینده که خواهیم آمد، این میشه مرجع فقهای ما، هر جا شک کردیم در مال سبی زکات هست یا نیست، اصل میشه عدم زکات، اصل لفظی. اما اگر این امور رو ما نفهمیدیم، گفتیم این روایات این چنین قاعده عامی ازش استفاده نمیشه که مال و غیر البالغ لیس فیه زکات مطلقا، فقط موارد نقدین رو فهمیدیم نه بیشتر. بیشتر از این یا ظهور در عدم داشت یا اقلا مجمل بود، اجمال داشت این روایات. وقت ما وقتی شک کنیم در مسئله از مالی از اموال سبیل زکات از یا نیست، مرجع میشه همون عمومات زکات، عکس میشه نتیجه مقتضای قاعده میشه زکات. این بحثیست در بحثهای آینده ازش استفاده خواهیم کرد. ما اینجا بخواییم اینو بگیم که اکثر این روایات به استثنای یکی دو روایت همش قرینه درش هست که نظر به مال به معنای نقدین، مال صامته، مواشی و غلات و اینا رو شامل نیست، غلات اربعه و ناظر به اونها نیست. قرینه درش هست که نظر به مال به من مالی که متمحض در مالیته، که همین مال صامت نقدینه. یکی دو تا روایت هست که این دو تا روایت درش ادعای اطلاق شده، یکیش هم روایت زراره است، سرتو ان مال الیتیم فقال لیس فی مال الیتیم زکاتون، یا روایت محمد مسلمه فسألت عن مال الیتیم قال لیس فی زکاتون. این دو تا روایت دو تا، یکی دو تا روایت دیگه هم مثل همین هست، اونم درش مطلق مال آمده. اینجا این بحث مهمه که البته البته جاش مسائل آینده هم هست، اونجا میشه بحث کنیم که آیا این دو تا روایت غیر از اون روایات واقعا اونا همه ناظر به مال صامت، چون یا کلمه صامت درش آمده یا الا حرکته و آمده اتجرت به ای آمده، اینا همه قرینه است برای اینکه نظر به مالی است که غیر از زکات و غیر از مباشی و غلات و اونها که مال حرک و اتجارت و این حرفا درش نمیاد، اونا که خاصه. این دوتا رو میشه بگیم اطلاق نداره مثل اونا محمول بر همونا بشه یا نه، اینا بگیم دوتا روایت مطلقی است، گفته لیس فیه زکاتون لیس فی مال الیتیم زکات، مال الیتیم هم مواشی رو بگیره هم غلات رو بگیره هم درهم و دینار رو بگیره، یه اطلاق خیلی خوبی است، بیه میشه رجوع کرد. این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.